اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من عوانه وأنصاره، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين. عرض کنم که بحث ثقلین یه بحث خیلی جالب عمیقی است. من اخیرا بهش توجه بیشتری که میکنم، خدا توفیق میده، میبینم که چقدر حرف داره. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این نکته خیلی مهمیه که این دوتا اصلا جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. تکرار میکنم که این برای کسانی که دقت علمی دارن جا بیفته که معیت قرآن و اهل بیت یک معناش تفسیر اهل بیت است از آیات قرآن، بیان شأن نزول، بیان تعویل و تفسیر معیت. معانی دیگه هم حتما داره که انقدر تکرار شده، و الا نمی گفتن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یه فاکتور هست که گفته شده که پیغمبر اکرم فرمودن که قرآن باطن داره، ظاهر داره، ظاهرش هم باطن داره، باطنش هم ظاهر داره و باطن داره تا هفت بعد. مثلا یه معنای دیگری داره که قرآن علومی داره که راسخانه در علم اون علوم را بلدند و می دانن. یک معنای دیگری داره که تبیین احکام آیات و عمق مطالب معارفی آیات بستگی به بیان پیغمبر و ائمه داره. اما همه مطالب اینا نیست. این که گفته میشه که ما قرآن ناطق هستیم، ما باطن قرآن هستیم، ما محور قرآن هستیم، قرآن درباره ما نازل شده، ما اولین مصادیق کامل قرآن، البته به این بسلا کلمه نفرمودم، من ترجمه میکنم، ما مصادیق اکمل قرآن هستیم، اینا یه معانی فوق‌العاده دیگری داره. قرآن کتاب عبرته و ما هستیم قرآن ناطق، دانش قرآن در پیش ماست. بعضی جاها تعبیرات اینه که ما خیلی چیزها بلدیم بیشتر از این قرآن شما. قرآن کن به مردم میگن، قرآن شما یعنی قرآنی که شما ازش میفهمید. ما خیلی علوم بیشتر از این داریم، چند برابر قرآن شما ما علم داریم. بعضی جاها میفرماین که ما هر چی داریم از قرآنه، و ائمه میفرماین که هر چی ما گفتیم شما بپرسید اصلش در قرآن کجاست، که ما اصلشو در قرآن و سرچشمشو مشخص کنیم. اینا رو هی در به اصطلاح مقاطع مختلف ائمه بیان فرمودن. به هر حال اونی که الان در دسترس ماست و منکران یعنی وهابی ها و قائلین به خودپسندگی قرآن که امروز خیلی مد شده، چون یه چیزایی که مال یه گروه و فرقه خاصی هم هست یه وقتایی یهو مد میشه، مد که میشه تو دهنها میفته. امروز این خیلی بیشتر باز مد شده، البته در این 14-15 قرن مرتب هی به صورت پریودیک و مقطعی این مد میشه، یه مقدار خفیف میشه، یه مقدار دوباره پررنگ میشه که قرآن خودش بیان کننده است، قرآن خودش هدایت کننده است، احتیاج به کسی دیگه نداره. یعنی چه که شما تمام علوم قرآن رو به اصطلاح احاله میکنید به یه عده خاصی و میگید یه عده خاصی بلدن. به هر حال قرآن کریم اینجوری ادعا میکنه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما ذکر را به تو نازل کردیم که تو تبیین کنی. تبیین را اینا به معنای قرائت میگیرن. ما قرآن به تو نازل کردیم که تو برای اینا قرائت کنی. ما میخوام بگیم تبیین به معنای قرائت نیست و تبیین بیشتر از قرائته. برای خاطر اینکه اینا مطالبشون رو جا بندازن میگن که مراد از تبیین همون قرائته، بر اینکه قرآن هم گفته و ما علی الرسول الا البلاغ المبین یا الا البلاغ، همینطور که ایشون پرسیدن از شماها. رسول شأنش فقط رسوندنه، یعنی قرائته. بابا و ما علی رسول الله بلاغ، از کجا این در میاد که این بلاغ فقط قرائته؟ وظیفه رسولی که حرفو برسونه، حرفو برسونه یا نه حتما این قالبو فقط برسونه، متنو برسونه یا معنا رو هم برسونه. اون وقت اگر بگیم و ما علی رسول الله البلاغ المبین، باید سنی و شیعه نقل کرده باشن که پیغمبر اکرم در 23 سال نبوت خود یک کلمه حرف اضافه نزده در باره قرآن، با حالان که این اصلا برخلاف ضروراته، همه قبول دارن که اینجوری نیست. علاوه بر این که از نظر لغت که قرآن با لغت مردم صحبت میکنه، لتبین للناس یعنی چی؟ تبیین یعنی اطراف مسئله رو بگی، توضیح بدی، شروع کنی. این معنای کتب لغته. فرض بفرمایید که مثلا خود و سمی ما یشره و به المجمل و المبهم من الکلام بیانم، مثل سم ان علینا بیانه. خود لغات میگن که در لغات، در مفردات راغب که مال سنی هاست، مال راغب اصفهانیه، میگه که اونی که مجمل و مبهم از کلام را توضیح میده و شرح میده بهش میگن بیان. بعد آیه میاره سم ان علینا بیانه یعنی شرحش. خود اون اینجوری معنا میکنه، لتبین للناس یعنی برای اینکه برای مردم شرح بدی. شرح با خوندن خود کلام تفاوت داره و فرق داره. اینا رو که میگیم، میگیم که آقا جون من، ما به عرف مراجعه میکنیم. در عرف قرائت با تبیین فرق داره. این که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبینا با لتقرأ فرق داره. برای این که در آیات قرآن هم که داشتیم قبلا گفتیم، یک وظیفه پیغمبر قرائته، یک وظیفش تبیین و توضیح و تشریحه، و این دوتا با هم تفاوت دارن و چون تفاوت دارن شؤون مختلف پیغمبر رو بیان میکنه. همونطوری که تو میخوای بگی و ما علی رسول الا البلاغ، این حصر حقیقیه. اگر حصر حقیقی باشه تو دیگه پیغمبر فقط وظیفش چیه؟ فقط بلاغه دیگه، وظیفش تزکیه نیست. در حالی که آیه رو خوندیم از سوره جمعه، و یعلمهم الکتاب یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی معلوم میشه که این حصر در اینجا حصر حقیقی نیست، حصر مجازی، حصر اضافیه. یعنی پیغمبر وظیفش به نتیجه رسوندن نیست، ما وظیفمون تحقیق نتیجه نیست، وظیفمون بلاغ مبینه. وظیفه پیغمبر بلاغ مبینه و ما علی رسول الا البلاغ یا الا البلاغ المبین. پس اینی که میگید در اینجا اینجوری بیان میکنید، معلوم میشه که یک به اصطلاح مسامحه‌ای، معلوم میشه که یک روگردانی دارید از واقعیاتی که در قرآن هست. پس بنابراین با مراجعه به آیات اینجوری فهمیده میشه که و ما علی رسول الا البلاغ یعنی نسبت به نتیجه، ولی واقعا وظیفه رسول فقط خوندن آیات قرآنه. خب میبینیم که اینجوری نبوده، چون به ضرور تاریخ شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم وقتی که حضور داشتن، از اولی که مبعوث شدن راجع به آیات قرآن توضیح دادن و برای مردم اعلام کردن و به مردم گفتن. گاهی اشکالاتی میکنن. یکی از اشکالات اینی که میگن که پیغمبر اکرم خودش در قرآن آمده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن رو فرستادیم برای ذکر و آسان کردیم، آیا کسی هست متذکر بشه؟ یا میگه که انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن عربی فرستاده که شما تعقل کنید. میگیم خیلی خوب، اگر اینه که لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، همینه، شما با ما مشترکیم، باید در همه آیات به همین آسانی برسیم. رسیدیم یه جایی گیر میکنیم. تمام خودبسندگی های قرآن میگن یه سری آیاتیه که ما نمیفهمیم، حداقل آیات دوتا چیزو میگن، همه اعتراف میکنن، یکی آیات احکام که میگن مجمل عقیم و سلا چجوری اقامنه، یکی هم حروف مقطع، این دوتا دیگه همه قائل هستن که ما اینا رو نمیفهمیم. پر این لقد یسرنا القرآن لذکر تخصیص خورد، همه آیات قرآن جواب میدیم. پس شما هم که میگید که قرآن آسونه و عربیه، باید به این شبهه جواب بگین. اگر ادعای خودپسندگی و سادگی قرآن میکنین، باید بتونین تمام جاهای قرآن رو شما خودتون بتونید معنا کنید، و اگر بتونید تمام آیات قرآن رو معنا کنید، اون وقت میتونید ادعا رو داشته باشید که نمیتونید، چون معتقد به نماز و روزه و حج و اینا هستید، احکامی که اینا صورتش در قرآن نیامده. پس لقد یسرنا القرآن للذکر اینجا معنا نمیده و جواب نمیده. با توجه به تبیان کل شی که در قرآن هست، فیه تبیان کل شی، نقطه بعدی این در قرآن هست که قرآن تبیان کل شیه، واقعا تبیان کل شیه. اگر تبیان کل شی هست، باید هر کسی که یه خود میاد در قرآن تبیان کل شی رو در بیاره. بفرمایید در بیاره تبیان کل شی. آخه درباره این که ما میگیم همه چی در قرآن هست، یا میگیم لا رتب بلا یا بسم الا فی کتاب مبین، یا میگیم فیه تبیان کل شی، میگن کل شی هست، نه کل شی عمومی، کل شی که راجع به هدایته، کل شی که راجع به راهنمایی است، کل شی راجع به قرآن رو در بیار. الان قرآن میگه ید الله فوق ایدی هم، ظاهر قرآن دیگه، دست خدا بالای دست اوناست، از قرآن خدا دست داره. تبیان کل شی در اینجا است، در بیار ببینم دست خدا چیه. از خود قرآن نمیتونه جواب بده. قرآن میگه الله نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین. کدوم نوره؟ چه نوریه؟ همین نوری که میبینیم خداست این؟ یعنی تشعشعات آفتاب که میخوره این نور السماوات و الارض؟ یه قدم اون برتر بریم میشه تبیین. دقت کنید، من یکی از فرمول هایی که به بچه ها یاد میدم اینه که بسیار سختگیری و دقیق و تیفیتوفیکس حرکت کنید، اصلا راه ندید اون بریم بر برم. شما میگه که قرآن آسونه، قرآن آسونه، بسیار خوب، این قرآن رو تو هم باید معنا کنی، منم باید معنا کنم. این قرآن آسون گفته فیه تبیان و کل شی، همه چی رو بیان کرده. این همه چی رو بیان کرده برای من بگو، کجا همه چی بیان کرده و کی باید اینو بیان کنه؟ بعد در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر هیچ چی راجع به آیات قرآن ازش نپرسیدن، صحبت نکرده. اینو بگی که منکر کل تاریخ هستی. تمام اینها نشون میده که قرآن در عمل توسط پیغمبر احتیاج به توضیحاتی داشته و ما از نظر عقلی و از نظر سیره عقلا برای شما توضیح دادیم، اثبات کردیم که سیره عقلا اینه که آورنده یک کتاب حق توضیح و تفسیر و تبیین اون کتاب رو داشته باشه. اصلا الان رسم دیگه، تمام کتاب ها کلید واژه دارن، کلید واژه و رموز کتاب را اون کتاب یا اون علم یا اون دانشمند بیان میکنه. میگه که آقا جون من هر وقت مثلا میگم کلید ایکس رو زدم، معناش اینه که شما برو تو حافظه اول. کلید ایگرگ رو زدم، معناش اینه که برو کجا. کلید زد رو زدم، معناش اینه هر وقت خواستی دیلیت بکنی این دال رو بزن، هر وقت خواستی نمیدونم کپی بکنی این سی رو بزن، هر وقت خواستی نمیدونم پیست بکنی این. اینا کلید واژه هاییست که کسانی که هر کاری میکنن در اینها ایجاد میکنن و این کس حق داره. حالا که حق داره، پس بنابراین قرآن کریم میبینیم که این آدم حق دار در زمان حیات خودش مفصل راجع به این آیات صحبت کرده و توضیح داده و روایت آورده. اخیراً که در منبرها من بیشتر روایت میخونم به خاطر اینکه مردم در جبر روایت باشن ببینن چی گفته. این جابر بن عبدالله انصاری که دیشب روایت خیلی جالبش رو خوندم، کلی اول الامر رو معنا کرده از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، منتها ما اینقدر نگفتیم و مردم نشنیدن، یا شاش ممکنه اصلش هستن. میخوام اینو خدمتتون بگم که آسان بودن قرآن اگر به معنای این باشه که احتیاج به مبین نداره، شما هم باید بتونید تمام احکام قرآن رو بتونید معنا کنید و نمیتونید رو معنا کنید. این یه چیزی که فقط اختصاص به ما نداره، شما هم درش شریک هستید. وقت اینجوری میگیم، میگیم تبیان کل شیء قرآن، دانش و حکمت اون چرا که مردم نمیدانن، در سایه تعالیم قرآن کریم به اونها پیغمبر یاد میده و همون تبیین قرآنه. تبیین در کاربرد لغوی به معنی آشکار کردن و آشکار شدن و توضیح دادنه. قرآن کریم پیامبر اکرم رو به عنوان مبین خودش معرفی میکنه که باید توضیح بده، پس این اولین کسی است که حق تبیین داره. همچنین پیامبر اکرم به عنوان تلاوت کننده آیات قرآن، تزکیه کننده مردم، تعلیم دهنده کتاب و حکمت معرفی میشه. پس اینی که خدا گفته که و ما علی رسول الا البلاغ المبین هست حقیقی نیست. یا شما میگی که این آقا فقط کارش جلسه داریه، یعنی غذا نمیخوره، نمیخوابه، لباس نمیپوشه، معلومه این مجازیه، هست مجازی، کارش فقط جلسه داریه، یعنی معلم نیست، یعنی مهندس نیست، جلسه اداره میکنه، اما کارش فقط جلسه داری، یعنی لباس هم نمیپوشه، غذا هم نمیخوره، شب هم نمیخوابه، به زن و بچهش هم نمیرسه. اینو میگن حسر اضافی. این که میگه پیغمبر اکرم و ما علی رسول الله البلاغ، در جای دیگه میگه تلاوت کننده آیات، تذکیه کننده مردم، تعلیم دهنده کتاب و حکمت. پس هست اینجا یعنی چی؟ یعنی نسبت به نتیجه. یعنی پیغمبر وظیفش ابلاغ، وظیفش این نیست که دست ما رو بگیره ببره بهشت، معناش اینه. خودشون هم اینو معنا کردن. نکته بعدی اینه که تعلیم قرائت صحیح و جای آیات و سوره ها جزی از تعلیم و تبیین قرآن هست و نه همه منظور از اون قرآن باشه. یعنی تعلیم میده بگه این آیه رو اینجا بخون، اینجوری بخون، اینجوری بخون، این قسمتی از تعلیم قرآنه، همه تعلیم قرآن این نیست. تعلیم های دیگه، تفسیر، تأویل، شأن نزول، احکام و کلمات مجمل هست. اطلاق شأن تعلیم به تبیین قرآن برای پیغمبر دلیلی روشن هست بر لزوم مراجعه به تمامی بیانات ایشون. پس ما برای فهم قرآن باید به تمام بیانات ایشون مراجعه کنیم. به تمام بیانات یعنی کلشو در نظر بگیریم. حالا که ایشون شأن تبیین داره، ممکنه این آیه رو در یه جای دیگه تبیین کرده باشه، ممکنه این آیه رو در یه مورد دیگه تبیین کرده باشه. پس اگر میخوایم نظر قطعی درباره قرآن بدیم، باید به تمام اینا تسلط داشته باشیم. این تمام تسلط داشته باشیم در اصطلاح اصولی و فقهی میگن فحص کامل، فحص باصاد. فحص کامل یعنی تحقیق کامل بکنیم ببینیم که آیا در این باره توضیح اومده یا نیومده. بله، اگر ما در زمان غیبت کبرا که الان هستیم، حتی در زمان غیبت امام ها، نه در زمان حضور امام ها، امام صادق علیه السلام در مدینه هستن، ما در تهران هستیم، دسترسی نداریم هر لحظه و دقیقه به ایشون. فحص کردیم در کتاب ها با این نرم افزار ها، دیدیم که درباره این آیه چیزی نیومده، دیگه حکم از ما ساقط، بر همون ظاهر آیه ما عمل میکنیم. این عقلیه. مثل این میمونه که شما برای حلال نمیدونید که الان خوردن این شکلات حلاله یا حرامه، در حد توانتون تحقیق میکنید، میپرسید، اگر به نتیجه این نرسیدید برای شما حلاله، کل شیء نگه حلال حتی تعلم انه حرام. در نوع حلال ها و حرام ها اینجوریه، مگر در جاهای استثنایی. این نشون میده که پیغمبر اکرم مقام تعلیم و تبیین را که داره از مقاماتی است که هرگز این شأن از پیغمبر دور نمیشه، برای اینکه هم عملا این کارو داشته، هم عقلی و عقلایی. تبعیت مطلق از پیغمبر مستلزم مقام تبیین. یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم گفته که من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. کسانی که اطاعت رسول بکنن، اطاعت از خدا کردن، و کسانی که پشت کردن به رسول، ما دیگه برای اونها حفیظی نفرستادیم، یعنی ولشون کن. مثلا آدم های بی خودی هست. اگر پیغمبر اکرم اطاعت از ایشون همون اطاعت از خداست، معناش اینه که اطاعت از خدا واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از پیغمبر هم واجبه. اطاعت از پیغمبر واجبه، اگر اطاعت از پیغمبر واجبه، اصلا الان استدلال نمی کنیم، ما بعد از واقعه میگیم. پیغمبر یه جاهایی برای قرآن تبییناتی آوردن یا نه؟ اگه آوردن باید اطاعت کن. و آوردن تو کتابای سنی هست، تو کتابای شیعه هم هست، تو کتابای مشترک هم هست. هم سنی ها هم شیعه ها بسیار تبیینات و مطالبی رو نقل کردن در این باره، و این مطالبی رو که نقل کردن نشون میده که اینها به اصطلاح تبیینات پیغمبره. اگر ما باید از پیغمبر اطاعت کنیم که باید اطاعت کنیم و شأن اطاعت از ایشون داریم و اطاعتشون این اطاعت خداست، یکی از نکته هایی که مستلزم این اطاعت مطلقه اینه که تبیینات ایشون رو گوش کنیم و دقت کنیم و توجه کنیم. اگر ما باید از ایشون اطاعت کنیم، پس باید تبیینشون را هم اطاعت کنیم. شما یه وقت تحقیق میکنید، میگید نه کتاب سنی نه کتاب شیعه تبیینی برای پیغمبر نقل نکرده از پیغمبر، همچین چیزی که نمیتونی بگی. اگر تبیینی از پیغمبر نقل کرده که کردن، ما باید اون تبیین ها رو اطاعت کنیم و گوش کنیم. این همه روایاتی که سنی و شیعه نقل کردن در خیلی از تفسیر قرآن، خود علمای اهل تسنن تفسیرهای روایی نوشتن. دارالمنصور سیوطی در قرن 8 و 9 این تفسیر، خود طبری تفسیر روایی نوشته، خود کشاف خیلی از روایات رو نقل کرده، تفسیر زمخشری در قرن 4 و 5، خب همه اینا نقل کردن. پس اینا نشون میده که پیغمبر اکرم این حق رو داره. و در آیات کریمه زیادی این که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از خدا و اطاعت رسول را بسیار به اصطلاح سفارش کرده، دلیل بر اینه. نکته بعدی که هست اینه که بیان پیغمبر رافع اختلافه. بیان پیغمبر رافع اختلاف. یعنی چی؟ خود قرآن میگه ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر اینکه برای اونها در موارد اختلاف توضیح بدی. و آیات دیگری هستن که اینجا هم میگه که پیغمبر رافع اختلافه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. نه به خدا قسم، اگه اختلاف پیدا کردن باید تو رو حاکم قرار بدن، اگر حاکم قرار بدن باید تسلیم تو بشن. خب پیغمبر چیکار میکنه در حاکمیت؟ توضیح میده، معنا میکنه، مطلب میگه. این مطلب از کجا میگه؟ اگر شأن پیغمبر فقط خوندن قرآنه دیگه مطلب نباید بگه، نباید رفع اختلاف کنه. پس قرآن پیغمبر را رافع اختلاف بیان کرده و رفع اختلاف یکی از تبیینات قرآنه. رفع اختلاف یعنی چی؟ یعنی تو بعد میفهمی از آیه، تو بعد میفهمی، تو حکم بعد میفهمی، تو حکم بعد میفهمی، حرف این نیست که من میگم. پیغمبر که رافع اختلافه، وقتی مطلبی را بیان میکنیم بیان میشه تبیین قرآن کریم. پس رافع اختلاف بودن پیغمبر به معنای وجوب تبعیت از ایشان است در تبیین قرآن. اگر وجوب تبعیت از ایشان است در تبیین قرآن، پس پیغمبر حق داره و ما باید از پیغمبر در رفع اختلافات تبیین بشنویم. وقت همه مسائل رو حل میکنه این. و این اینجوری میشه که وقتی کسی اشکالی داشت، مشکلی داشت، میره پیش پیغمبر. دیگه به پیغمبر نمیگیم شأن تو فقط قرائت آیات قرآن. خب پیغمبر برای رفع اختلاف چیکار میکنه؟ فقط آیه میخونه؟ یعنی وقتی میان میگن که مثلا ما با هم اختلاف داریم در این مال، فقط آیه میخونه؟ آیه که خود مردم هم بلدن بخونن، خیلی از حفظ بودن. پیغمبر که رفع اختلاف میکنه، معنا میکنه، توضیح میده، تفسیر میده. این هم از شؤون است که هست. نکته بعدی مربوط میشه به این که این شأن تبیین منتقل میشه از پیغمبر به ائمه طاهرین. اون وقت میریم سر خطابه قدیر و احادیثی که هست و حدیث ثقلین و اینا که گفتن راست. اوه پره واقعا آقایون، شاهکاری که پیغمبر اکرم کرده در خطابه قدیر و در همه 23 سال اینه که در جای جای رسالت و نبوتشون به مسئله اهل بیت و اینکه علم قرآن دست اهل بیته و علم علی چیست اشاره کرده. چی به دیگه؟ و کل علم علمته فقط علمت علی یا و ما من علم الا فقط علمته علی یا و کل علم احسیناه فی امام مبین فی امام المتقین. دیگه چیزایی گفته که هیچ گونه جای فرارگاه نداره. سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن. از تمام اینها برمیاد که نه تنها شأن تبیین قرآن و توضیح قرآن و تفسیر قرآن و مراجعه به معادل و عدل قرآن و اهل بیت در مورد پیغمبر صادقه، بلکه در مورد اهل بیت هم به سفارش خود پیغمبر صادقه.